اخباری آزادی را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ می‌بینید که به طور زنده پخش می‌شود. امروز 15 اپریل است. در برنامه خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان را خلاصه می‌کنیم. سرخط خبرها: 27,000 سامانی جریمه یا 10 سال زندان برای دزدی برق. امام‌علی رحمان قانون نو را امضا کرد. روسیه می خواهد طالبان افغانستان را از روی خط سازمان های دهشت افکن بیرون کند. آیا موقع تاجیکستان هم در نسبت این جنبش تغییر خواهد یافت؟
و ما موقع امریکا و اروپا را دستگیری کرده ایستادیم.
ساختمان استراحتگاه در کنار آبانبار و نیروگاه بزرگ. مقامات نارگ می گویند ساکنان نباید تنها برای خود و خانواده‌شان آسایشگاه سازند.
در فصل تابستان در آک شده باشند که مردم استفاده برند.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روزی 15 اپریل ایلوه‌ها را به کدکس جنایی امضا کرد که برای دزدی یا استفاده غیر قانونی نیروی برق از 27,000 سامانی جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. تارنما یا وبسایت پرزیدنت خبر داد که هدف از قبول قانون نیکو احوالی شهروندان است. قبلا پیشنهاد جزای جنایی برای دزدی برق در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به میان آورد. قانون بعد از نشر شدنش در روزنامه‌های رسمی مورد اجرا قرار می‌گیرد. از این پیش مجلس ملی و مجلس نمایندگان روز 11 اپریل طرح جزا را برای دزدی یا استفاده غیر قانونی برق تصویب کرده بودند. جلسه به حضور خبرنگاران رسانه‌های مستقل گذشت. از این رو معلوم نیست که اعضای پارلمان درباره سخت‌تر کردن جزا برای دزدی برق بحث کردند یا نه. پیشنهاد جزا برای نپرداختن پول برق روز 27 مرد در جلسه حکومت از زبان پرزیدنت امام‌علی رحمان صدا داد. بعدی کمتر از یک هفته 2 اپریل مجلس نمایندگان پیشنهاد پرزیدنت را جانبداری و با کدکس جنایی تغییرات وارد کرد. موضوع را با یک خبر از کشوری همسایه ادامه میدیم. 10 سال پیش زمانی که اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان بر حیات بود، برای یک روزنامه‌نگار غربی تحقیق کردن و نوشتن کتابی درباره جامعه و رژیم سیاسی این کشور آسیای مرکزی آسان نبود. از این رو کتابی سراب ابریشمی روزنامه‌نگار جوانا لیلیس دستاوردی به اصطلاح ازبکستانی نو دانسته می شود. همکارم کیومرث یتا در این باره تفصیلات دارد و با ما اینجاست. کیومرث، این کتاب بازگوی چیست؟
عبدالمومن، پیش از همه ما یک باب یا فصل کتاب را درباره وضع آزادی بیان در ازبکستان دیدیم و به گمان است که در تاشکند از آن افتخار کنند. کتاب جوانا لیلیس نشان می‌دهد که وعده های داده شوکت میرزایف که سال 2016 پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید چگونه از بین می روند. برای مثال روزنامه‌نگار انوره صادقوه نقل کرده است که ماهی می سال 2020 وقتی سربند سردابه در ازبکستان رخنه شد و او به جای حادثه رفت، مردم آنجا می گفتند که همه چیز خوب است و تاکید میکردند که ضرر ندیدند. صادقوه نقل کرده است که مسئله را ژرف‌تر کافت و معلوم شد که مقامات محلی به ساکنان دستور دادند که در صحبت با نمایندگان مطبوعات لب به شکایت نکشند. زمانی که صادقوه درباره کوشش مقامات برای پنهان کردن معلومات درباره در فیسبوک در شبکه فیسبوک نوشت، در حال از کار رانده شد. تلاش دیگری او برای تأسیس نشریه راست 24 که اکثرا درباره فساد مالی می نوشت عمری دراز ندید. انورا صادقاوه با جوانا لیلیس گفته است با سبب فشار و ایراب یا که شانتاژ از بحر کار گذشت و این سال 2023 بود و منصبداران برای پرسی برای دیگر کردن قانون اساسی در ازبکستان آمادگی می دیدند تا راه شوکت میرزیوف را برای طولانی ماندنش در قدرت هموار کنند. البته در این کتاب خبرنگاران دیگر هم سرنوشت خود را قصه کردند، ولی اکثریت به فاش کردن نامشان.
در هر صورت بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزایف کیومرث در کشوری همسایه تاجیکستان گفته می شود بعضی دیگرگونی شده است. از جمله بعضی زندانیان رها شدند و بلاگران زیادی به میدان آمدند. مؤلف در این مورد اشاره کرده است یا نه؟
بله، عبدالمومن، مؤلف هم گفته است که در سال اولی حکومتداری میرزایف زندانیان سیاسی دوران اسلام کریموف آزاد شده، پس از 2 دهه خبرنگاران به محبس نرفتند. اما 6.5 سال زندانی شدن بلاگر اتابک ستاری در سال 2021 این آغاز روند دیگرگونه بود. بعد از این موردهای بازداشت و حبس در ازبکستان کم نشد، برعکس سلسله قانون‌های سرکوبگر به مثل جنایت دانستن تحقیر پرزیدنت وضع را بدتر گرداند. جوانا لیلیس باور دارد که بازگشت ازبکستان به حالت پیشینه در بعضی از بخش‌ها البته تا جای منطقی است، چون به گفته او فضایی که در آن آزادی واقعی بیان حاکم باشد بنابر ذهن رهبران خودکامه به رژیم آنها تهدید میکند. کتاب لیلیس این اثر اولین به زبان انگلیسی است که وضع را در ازبکستان بعد از اسلام کریموف نشان می‌دهد. از این پیش کتاب ازبکستان نو با زبان لهستانی در شهر ورشو یعنی در لهستان نشر شد. جوانا لیلیس خبرنگاری مجله اکونومیست از سال 2019 تا سال 2023 در ازبکستان اکریدیتاسیا یا که پروانه کار داشت، اما دیگر به او اجازه کار ندادند. سرابی ابرشین این کتاب دومی او درباره منطقه آسیای مرکزی است. کتاب اولش سالهای تاریک داخل دنیای پنهانی قزاقستان نام دارد، ولی همین باید اشاره کنیم که هنوز درباره تاجیکستان کتاب نشر نکرده است.
تشکر کیومرث. بینندگان ارجمند، تفصیلات بیشتر درباره کتاب سراب ابریشمی جوانا لیلیس را می توان در سامونه رادیو آزادی پیدا کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
ایالات متحده آمریکا جایزه برای پیدا کردن چند رهبری گروه طالبان را بیکار کرد و روسیه هم تصمیم دارد این گروه را از فهرست گروه های تروریستی بیرون کند. برخی از کشورهای منطقه این کار را انجام دادند. تاجیکستان که در ابتدا مناسبت خوبی با حکومت طالبان در افغانستان نداشت، در دو سال اخیر رابطه هایش با این گروه را بهتر کرده است، ولی از کمترین کشور منطقه است که هنوز هیچ قدمی عملی برای بیرون کردن این گروه از فهرست سازمان های تروریستی نگذاشته است. همکارم ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف در این باره با کارشناسان صحبت کردند.
دادگاه عالی روسیه روزی 17 اپریل در اینجا تصمیم میگیرند که گروهی طالبان را از روی خط سازمان های تروریستی بیرون کنند یا نه. اگر جواب مثبت شود، پس تاجیکستان از کشورهای کم شماره در آسیای مرکزی و میان شریکانش در سازمان های منطقه ای خواهد بود که این گروه را همانا در فهرست سیاه نگاه می‌دارد. تا کنون قزاقستان و قرغیزستان نام طالبان از قطار گروه های تروریستی گرفته، پرزیدنت ازبکستان گفته است که افغانستان را نباید تنها گذاشت و به آن کمک کرد. موضوع گیری بعدی تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ سیف‌الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی، از احتمال دور نمی‌داند که تاجیکستان نیز به اقدامی مانند دست بزند.
شاید این از وضعیت ژئوپلیتیکی و سیاسی منطقه وابسته است و همچنین جهان. برای اون که می شود که مثلا امریکا و اروپا مناسبتشون را دیگر میکنند، حالا اونها به این خلاصه نامدند و ما موقع امریکا و اروپا را دستگیری کرده استودیم.
تحولات اخیر ژئوپلیتیکی و توجهی دوباره به افغانستان در حال صورت میگیرد که تاجیکستان همیشه از فعال شدن گروه های تروریستی در افغانستان نگران است، جایی که از تابستان سال 2021 تا حال گروه طالبان حاکم است.
Крайне озабочен с нашей страны нынешней обстановкой.
نگرانی شدید کشور ما از وضع حاضره گسترش یافتن فعالیت گروه های تروریستی و افراطی در این کشور است. همچنین ما را جابجا شدن جنگجویان سازمان های تروریستی از جمله به اصطلاح ایدئولوگ های آنها از منطقه شرق نزدیک در افغانستان نگران کرده است.
برخی از کارشناسان هر گونه سیاسی سازی رابطه با طالبان را خبری بده برای منطقه می دانند.
ما گمان می کنم که بسیار آگاهانه و عاملانه تاجیکستان در قبال طالبان داره تصمیم می گیره. طالبان نمی تونن به عنوان یک گروه که به هر دلیلی حالا بر افغانستان حاکم شدن طرف معامله و رابطه دراز مدت با کشورهای همسایه قرار بگیرن. این گروه بسیار بسیار خطرناک است. حتی اگر شوروی روسیه تصمیم بر بیرون کردن این نیرو گروه طالبان از لیست سیاه بگیره، باورم ایست که این تصمیم دیری نخواهد پایی.
تحلیلگران این نکته را هم از احتمال دور نمی دانند که تاجیکستان شاید زیر تاثیر شریکانش در منطقه از جمله روسیه و چین مجبور خواهد شد که سیاست عمومی را در برابر طالبان بپذیرد. اما حد زده می شود که ظرفیت های افرادگرایی در منطقه موجودند که این کار می تواند گروه های تروریستی را به داخل این کشورها بکشاند.
این بزرگترین خطری است که می تواند کشورهای آسیای میانه و به تبع آن تسلط روسیه را در بلحاظ امنیتی در این مناطق تهدید بکنه. این کشورها ظرفیت های بنیادگرایی قابل توجه دارند. اگر طالبان امکان دسترسی و فعال ساختن این ظرفیت ها را پیدا بکنن، شما دیگه تاجیکستان آرام نمیبینین، شما ازبکستان آرام نمیبینین. این کشورها یک جبهه با یک جبهه بسیار خطرناک بنیادگرایی مقابل خواهند بود.
تاجیکستان صرف نظر از همکاری های آشکار و پنهان که تاکنون با حکومت طالبان در افغانستان دارد، هنوز این حرکت را در فهرست سازمان های ممنوع و تروریستی نگه داشته است. هرچند سفارت افغانستان در دوشنبه تاکنون در اختیار سفیر پیشتره کابل است، اما کنسولگری افغانستان در خاروخ بارها اشارات داده است که زیر حاکمیت طالبان فعالیت میکند. همچنین تاجیکستان صدها نفر را برای همکاری با طالبان و گروه های تروریستی زیر حاکمیت این سازمان به زندان کشانده است و مجازات کرده است.
می رویم به شهر نورگ که با نیروگاه و آبانبار بزرگش در تاجیکستان معروف است. مقامات این شهر تلاش دارند که نورگ را به یک منطقه دوست داشتنی سیاحی و استراحتی تبدیل دهند. این شهر زمان شوروی در دو کنار رودخانه وخش ساخته شده است و حالا آنجا بیش از 100 استراحتگاه بنیاد کردند. مقامات میگویند این آسایشگاه ها نباید آیلوی بلکه به همه ساکنان دیگر برای استراحت دسترس باشند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده به نورگ رفت و این گزارش را آماده کرده است.
کنار رودخانه وخش بنیادی مکانهای استراحتی در شهر نورگ در اوج است. اما مقامات میگویند هر صاحبکار فقط در فکر خود و آیله‌اش نباشد.
همون قسمتی که برای استراحت و فراغت استفاده می شود، سرمایه گذار یعنی صاحبکاری که میتواند با امکانیتی نه تنها یک تایی که علاقه ساختمان شده دو فرزند دارد در سال یک مرتبه میآید و میرود. بگذار در فصل تابستان دراک شده باشند که مردم استفاده برند.
هدف این پیشنیاد رشد جهانگردی گفته می شود، ولی معلوم نیست پذیرفته خواهد شد یا نه. بعضی از صاحبکارانی که در لب رودی وخش بنا می سازند در این باره گپ زدن نخواستند. از سال 2015 توجه سیاحان داخلی و بیرونی به شهر نورگ افزوده است. این منطقه 100 استراحتگاه دارد و اکثرش خصوصی است. رئیس شهر میگوید در اطراف رودخانه وخش دیگر جای خالی نمانده است. حالا نقشه دارند در اینجا یک آسایشگاه کلان سازند تا درش برای همه باز باشد.
ما میخواهیم با مانند یک آسایشگاه کلان شود که مردم در مجموع خدمت رسانیده با مردم تواند. از تمام شهر نوحی مملکت یعنی لایحه‌ای که در خود سطح خود بهارستان یعنی ولایت سغد است به همون شکل ما دیدن میخواهیم که با امکانیت پیدا کردن سرچشمه های بیرونه به همین شکل ما انفراساختار کنیم.
شهرداری حاضیره نورگ میگوید رونق دادن گردشگری را از سیاحان خودی آغاز میکنند. فیروزه شریفی شهرداری سابق نورگ پیشتر سیاحان داخلی را سخت تنقید کرده بود. او میگفت سیاحان خودی به جای فایده برای شهر مشکل میآفرند. اشارهش به پرتاوهای زیاد بود.
ما باید که از همه پیرامون هایی که در صدی راه میشد باید ما برکنار کنیم. یعنی که اول باید که سیاحان داخلی ما باید بیشتر کرده شود. اگر سایه بیشتر کرده شود اون بسیار خوب است.
تاجیکستان جهانگردی را یکی از هدفهای مهم تا سال 2030 اعلان کرده است. مقامات امید دارد که با جلب سیاحان تجارت خرد و میانه را رواج میدهند. بعضی از کارشناسان میگویند ظرفیت سیاحی تاجیکستان هنوز پوره آشکار و معرفی نشده است. در گذشته بعضی از سیاحان خارجی از صفت خدمت رسانی، دغلی کارمندان فرودگاه و ناظران را شکایت کرده بودند.
رستم دولایف آوازخوان شناخته تاجیک در ایتالیا دوره های آموزشی اپرا را راه اندازی کرده است. این آوازخوان اپرا که امروز 57 ساله شد از شماره سرایندگان سرشناس تاجیک مانند ادهم خالقوف و شاهرخ یونوسف است که در صحنه تئاتر ایتالیا مکانی اصلی اپرا جهانی شهرت یافته است. سپاس که ما را تا این لحظه تماشا کردید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دو پسر 4 و 6 ساله در روحی تاجیک‌آباد غرق شدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید حادثه 14 اپریل رخ داده است. به قول این منبع دو پسر بیرون از نظارت والدین در دریای شورک آبازی کرده جانشان را از دست دادند. جسد هر دو نابالغ را پیدا کرده به نزدیکانشان سپردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از والدین درخواست کرده است که فرزندان خود را بی نظارت نگذارند. غرق شدن دو نابالغ در حالی است که منطقه رشت روز 13 اپریل شاهد زمین‌لرزه سخت شد. در پی این حادثه یک پسر 3 ساله زیر دیوار ماند، به هلاکت رسید و دهم منزل در ناحیه رشت و تاجیک‌آباد آسیب دید. مقامات روسیه روز 15 اپریل ادعا کردند که بر اثر حمله هواپیمای بی‌سرنشین اوکراینی در شهر کورسک یک زن 85 ساله کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس ولایت کورسک در تلگرام نوشت که شهر کورسک در شبانه روز گذشته مورد حمله گسترده دشمن قرار گرفت. در نتیجه حمله هواپیمای بی سرنشین چند خانه بسیار آشانه آتش گرفت، گفت اجرا کننده وظیفه رئیس شهر کورسک سرگی کاتلیاروف در تلگرام. او افزود ساکنان به بنای مکتب کوچانده شدند. ماموریت منطقه میگویند هواپیماهای بی سرنشین به گاراژ ماشینهای یاری تجلیلی ضربه زد و به 11 ماشین ضرر رسانید. به نوشته صحیفه‌های بازا و شات در تلگرام که اکثرا از منابع امنیتی و انتظامی روسیه اطلاع پخش میکنند، زیاد از 20 ترکش کورسک را تکان داده است. مخالفان سیاسی و نظامی حکومت طالبان در افغانستان روز 14 اپریل در یک نشست با مبارزه مسلحانه علیه این رژیم تاکید کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی گروه طالبان را به ظلم و ترور متهم کرد و افزود که هیچ حکومت بی پشتیبانی مردم بقا ندارد. و ادعا کرد که اراده و خواهش مردم برای مبارزه با حکومت طالبان در افغانستان افزایش یافته است. نشست در پیوند به دومین سالگرد کشتار 7 نیروی ضد طالبان به طور مجازی یا اینترنتی برگزار شد. یاسین زیا رهبر جبهه آزادی گفت طالبان یک گروه اصلاح طلب و تغییر پذیر نیست و یگانه راه حل سرنگون کردن این گروه است. زیا این حرف را در واکنش به بسته شدن دفتر حزب اسلامی در ولایت کندوز بیان داشته. گلبدین حکمتیار رهبر این حزب را دعوت کرد به جبهه ضد طالبان بپیوندند. حکومت طالبان تا حال درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. جنبش اصلاحات و رشد، یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان، خواهان مکالمه عمومی ملی و تأسیس حکومت موقت در تبعید شده است. این سازمان واقع در آمستردام روز 15 اپریل در اظهارات گفت تاجیکستان در حالت بحران شدید سیاسی، حقوقی و بشری قرار دارد که مقامات تاجیکستان به این اظهارات هنوز واکنش نکرده است، اما در گذشته چنین تنقیدها را رد کرده بودند. جنبش اصلاحات و رشد گفته است دوام 30 سال اخیر اساسهای ساختار کنستیتوسیونی در کشور از بین رفته، نهادهای دموکراتی نابود و مخالفان سیاسی نیست و جامعه شهروندی سرکوب شدند. در چنین شرایط ما برانیم که فرارسیدن لحظه تاریخی برای مکالمه عمومی ملی روند است سری وقتی فراگیر و آشکارا که در آن باید صدای همه نیروهای آزاد و مسئول جامعه تاجیک شنیده شود، گفت شرف‌الدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد. از سال 2015 تا کنون هزارها نفر با دلایل گوناگون از جمله تعقیب برای موقع سیاسی از تاجیکستان در اروپا پناهنده شدند. نمایندگان مخالفان چندین سازمان تشکیل کردند، اما این از مواردهای کم شمار است که برای تأسیس حکومت تاجیکستان در تبعید پیشنهاد صدا می‌دهد. حکومت در تبعید در بعضی از کشورها از جمله یمن عمل می‌کند. ماموریت دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که بودجه دپارتمنت دولتی آمریکا 50% کم کرده شود. در این باره نشریه نیویورک تایمز خبر داده است. به قول این رسانه طبق سندها بودجه دپارتمنت دولتی و وزارت کار خارجه آمریکا از 54 میلیارد به 28 میلیارد دلار کاهش داده می شود. این کار به قول رسانه می تواند به مبلغ گذاری ایالات متحده به سازمان ملل و ناتو تأثیر جدی رساند. نیویورک تایمز می نویسد آمریکا می تواند مبلغ گذاری به عملیات های صلح‌جویانه، برنامه های فرهنگی و آموزشی را که از طرف دپارتمنت انجام می شدند پررقت کند. این چنین ممکن است نصف مبلغ برای خرید یاری های بشردوستانه و لایحه های برای تامین دارو و واکسینه برای کشورهای قشاق نیز قطع شود. پیشنهاد کاخ سفید درباره بودجه باید از سوی کنگره تصدیق شود. در میان قانونگذاری های آمریکا کم نیستند نفرانی که مخالف کم کردن برنامه های جهانی هستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ساکنان بعضی از دهه های زلزله خیز را در رشت به جای امن می کوچانند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. ساکنان بعضی از دهه ها را در رشت و تاجیک آباد که در زمین لرزه روز 13 اپریل ضرر دیدند به مکان های امن می کوچانند. شادمان غیاسوف سردار ستاد حالت های فوق العاده ناحیه رشت برای آزادی گفت که اینها دهه های هستند که در گذشته نیز بارها از زمین لرزه آسیب دیدند ولی نام مشخصی را به زبان ناورد.
خودگی و ده خودگی سبکن دور از نویه جویگیرن که مسیحیت نیم او را این چند مارتی باشی همین زمین لرزه در ضرر میبینن اما چی همو کشرو خورا پرسیلی نکنی.
این تصمیم در پی جلسه ستاد فوق‌العاده با رهبری معاونی سروزیری تاجیکستان سلیمان زیازاده گرفته شده است. همچنین ستاد قرار کرده است که آسیب زمین لرزه های 13 اپریل باید تا نیمه روز 15 اپریل معین کرده شود. پس از معین شدن میزان ضرر، رساندن یاری ها برای برطرف کردن پیامدهای فلاکت آغاز می شود. می گوید سردار ستاد حالت های فوق العاده ناحیه رشت.
قدمی در لازم خیمه قطعی تامین کرده شدیم. بعد مواد خروکا گرم دیوهایی که ضرر دیدگی نیستن تحصیل کرده شدیم، خروکی گرم داده شدیم. حساب حکومت و یوردم خروکا اومدگی هست تقسیمون میکنم
در پی حادثه یک کودک 3 ساله عبدالغنی مشربف ساکینی دیهه اشترپس ناحیه رشت زیر دیوار خانه مانده جان باخته است. معاونی سروزیر همراه با مسئولان حالتهای فوق‌العاده به خانواده آسیب دیده رفته اظهار همدردی کردند و با او کمک دولتی رساندند. بر اساس معلومات پیشکی که دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد، در ناحیه های رشت و تاجیک آباد 94 خانه پوره و 50 خانه قسمان ویران شده و 61 منزل دیگر آسیب سبک رسیده است. همچنین 3 مکتب و نزدیکی 200 انشاءات گوناگون دیگر که چایخانه و فراغتگاه و یک بنگاه طبی شامل آن میشوند ضرر دیدند. با وجود این منصبداران منطقه میگویند با دانش آموزان مکتب ها مشکلی ادامه تحصیل پیش نخواهد آمد. قدردین فقیرزاده رئیس ناحیه تاجیک آباد در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا مردم ضرر دیده با یاری های فوری نیاز ندارند.
کمیسیا کور کرده است، کمیسیا جمهوری و ناحیه کور کرده است. ما معلومه کنم.
به اطلاع منبع در زمین لرزه روز 13 اپریل از همه بیشتر دیهه های اشترپست، مخصوما، اسکلون، سفیتندک، گلخانی، کل و خولکی ناحیه های رشت و تاجیک آباد ضرر دیدند. روز 13 اپریل در مرکز ناحیه رشت شهرک غرم جشن نوروزی نیز برگزار شده است و یک ویدیویی که در شبکه های مجازی نشر شده است زمان وقوع زمینجوبی در مکان جشن نوروزی را نشان می دهد که مردم به تهلکه افتادند. مرکز اداره کنی حالت های بحرانی کمیته حالت های فوق العاده همزمان از وقوع 3 پس لرزه در قلمرو تاجیکستان در روز 13 اپریل خبر داد که مرکز همه آنها منطقه رشت بوده است. با گفته این منبع قوای زمین لرزه در مرکز 5-6 و در شهر دوشنبه 3 بل را تشکیل داد. منطقه رشت در گذشته هم شاهد زمین لرزه های سختی شده. سالهای 2020-21 بر اثر زلزله 5 ساکن تاجیک آباد به هلاکت رسیده، نزدیک به 60 خانه در 4 دهه ناحیه آسیب دیدند. زمینجوبی ها در این منطقه فاجعه 10 ایولی سال 1949 را یادرس کردند که چون زلزله هایید معروف بوده سبب مرگ 32 هزار نفر گشته بود. از آن وقت بنیاد منزل در اینجا طلبات خاص دارد که نه همیشه رعایت می شود.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه غمم موضوع نشود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود
وکیل دفاع گمانبر دلیرجان مرزایف از نتیجه تشخیص خبر داده گفته است حملوران در تالار کنسرتی کروکو سیتی هال مسکو از لحاظ روانی و جسمانی سالم اعتراف شدند. الیک ولاسوف وکیل مدافع دلیرجان مرزایف روزی 14 اپریل این خبر را به خبرگزاری ریا نوستی داده است. رسانه های دیگری مسکو نیز نشر کردند. من میرزا نبی خلق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به نقل وکیل مدافع تشخیص ثابت کرده است که گمانبران عملهای خود را در جریان حمله به کروکوس درک نمودند. یک فعال مدنی تاجیک نماینده گروه 24 محمد صابر عبدالقهار میگوید هدف این تشخیص نشان دادن حمله آگاهانه حملوران به بنای کروکوس میباشد و با این راه میخواهند ثابت کنند که آنها را با راه پول و فریب نه آوردن بلکه خود به پای خود آمدند. محمد صابر عبدالقهار میگوید میخواهند هم جزای آنها را سخت‌تر کنند و هم نشان دهند که تنها و فقط گمانبران جوابگوی این عمل تروریستی هستند. اول اینکه معلوم نیست این تشخیص دقیقاً کی انجام داده شده است و دوم از زمان حمله به کروکوس بیش از یک سال میگذرد. مقصد مقامات روسیه چی است؟ در روزهای اول بازداشتی آنها در نوارهای ویدئویی دیده می شد که در سر و روی آنها آثار شکنجه و لطکوب شدید، داغ‌ها و حتی بعضی آنها با ارابه برده می شدند. حالا چگونه آنها جسمان سالم و روحان سالم هستند؟ می پرسد محمد صابر عبدالقهار. طوری دیده می شود در باره این تشخیص بجز از یک جمله شرح دیگری داده نشده است و نظر گمانبرها نیز معلوم نیست. پیوندانشان از وضع آنها خبری ندارند. در حالی که به گفته او آن چیزی که در کروکوس روی داد معنای آن را ندارد که همه شهروندان ما در این کار دست دارند، این تماما فکری نادرست است. یک سال گذشته باشد هم تا حال ما یگان معلومات عمیق نداریم. اولماسوف تحلیلگر تاجیک میگوید از یک طرف دومه دولتی قرار و قانونهایی را میپذیرد که کار و زندگی مهاجران را محدود میکند، اما از سوی دیگر احتیاج روسیه به نیروی کاری از تاجیکستان و کشورهای دیگر همچنان باقی است. بختیار سفاروف سردار شرکت سنترال ایژا کنسالتینگ در واشنگتن میگوید پیش از همه مقامات تاجیکستان را ضرور است که از دیپلماتی فعالتر کار بگیرد. اول اینکه بتواند حقوق شهروندان خود را در خارج از کشور حمایه کند، چون چگونه حالتها در همه جا احتمال دارد رخ دهد. سخنان به این مانند را نمایندگان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch نیز در یک تحقیقات 63 صحیفه‌ای درباره پیامدهای کروکوس به مهاجران تاجیک و ازبک و قرقیز بیان داشتند. آنها از سازمان ملل و کشورهای دیگری عضو و حکومت‌های آسیای مرکزی خواستند که با تلاش مشترک از روسیه طلب کنند که حقوق مهاجران را رعایت کنند، اما تاجیکستان و ازبکستان به نتایج تحقیقات پاسخی ندادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله ای تاجیکستان در دور چهارک نهایی جام آسیا از تیم کره جنوبی از روی سلسله ضربه های پنالتی مغلوب شد. ورزشکاران تاجیک در جام بازی اروپا در رشته جودا میان نورسان تا 18 ساله در شهر تفلیس گرجستان دو مدال برنجی گرفتند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دور چهارک نهایی جام آسیا از تیم کره جنوبی از روی سلسله ضربه های پنالتی با حساب 3-5 شکست خورد. بازی دوری چورک نهایی میان دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و کره جنوبی 14 اپریل در شهر جده عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل دایر شد. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. نیمه اولی دیدار بدون گل به پایان رسید. در نیمه دومی بازی لیونگ یونگ اونگ بازیگری منتخب کره جنوبی در دقیقه 67 حساب را گشود. گل جوابی را محمد نظریف در دقیقه 83 به ثمر رساند. بعد 2 دقیقه عبدالله ابراهیم زاده گل دومی منتخب تاجیکستان را زد. کیم جی سیونگ گل دومی کره ها را در آخری بازی از پنالتی یا جریمه 11 متری به دروازه منتخب تاجیکستان وارد کرد. غالب از روی سلسله ضربه های پنالتی معین کرده شد. در اجرای این کار فوتبالبازان نورس کوریایی مهارت بلند ظاهر نموده با حساب 5-3 غالب گردیدند. به این ترتیب منتخب نورسان تاجیکستان در جام آسیا 2025 4 بازی دایر کرد. قبلا نورسان تاجیک در مرحله گروهی مسابقات بر دسته های عمان با حساب 2-1 و ایران با حساب 3-1 پیروز شده از تیم کره شمالی با حساب 0-3 شکست خورده بودند. سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان مارکو راجینی متخصص ایتالیایی گفت ما در جام آسیا 2025 در مدت 10 روز با دسته های منتخب عمان، کره شمالی، ایران و کره جنوبی 4 بازی دشوار گذرانیدیم. مقصد داشتیم به قهرمانی جهان راحت بگیریم و خوشحالیم که به این هدف خود رسیدیم. همکنون به قهرمانی جهان میانی نورسان که از 5 تا 27 نویبر امسال در قطر دایر می‌گردد آمادگی می‌بینیم. پیش از بازی تاجیکستان و کره جنوبی در بازی سیمی دوری چاریک نهایی جام آسیا 14 اپریل در جده در ورزشگاه شاه عبدالله سپورت سیتی خال بازی میانی دسته های نورسان اندونزی و کره شمالی برگزار شده با حساب بزرگی 6-0 به سودی کره ها به انجام رسید. دو بازی اولی دور چورک نهایی جام آسیا 2025 روز یکشنبه 13 اپریل دایر گردیده بود. دسته نورسان ازبکستان بر تیم امارات متحده عربی با حساب 3-1 پیروز شد. در بازی میانی دسته های منتخب ژاپن و عربستان سعودی زمانی اساسی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله ضربه های 11 متری یا پنالتی فوتبالبازان نورس سعودی با حساب 3-2 غالب گردیدند. به این ترتیب دسته های منتخب نورسان ازبکستان، عربستان سعودی، کره شمالی و کره جنوبی به نیم فینال برآمدند. در دور نیمه نهایی 17 اپریل ازبکستان با کره شمالی و عربستان سعودی با کره جنوبی رقابت میکنند. باید ذکر نمود که دسته منتخب نورسان تاجیکستان بار سوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. قبلا نورسان تاجیک در قهرمانی جهان در کره جنوبی سال 2007 و برزیلیا سال 2019 شرکت کرده بودند. ورزشکاران تاجیک در جام بازی اروپا در رشته جودا میان نورسان تا 18 ساله که در شهر تفلیس گرجستان برگزار شد 2 مدال برنزی گرفتند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودا در این مسابقه بیش از 350 ورزشکار از 15 کشور اشتراک کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 نفر شامل بودند. پهلوان نورس تاجیک حیدر محمد شریپوف در وزن تا 55 کیلو بین پسران با مدال برنزی مکافات‌یافته شد. باز 1 مدال برنزی را به دسته تاجیکستان مدینه قربان زاده در رقابت ها میان دختران در وزن تا 52 کیلو آورد.
مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم. مکن خواسته دل شکستم، آبی بستم. شدم مرا بس دیگر جفا، نخواهم دیگر بگیرم بابا یار وفا. دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم،
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند، از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و муассисаҳое ки дар он даромадани шахсон ғайриимкон аст, боз имконият медиҳад ки хатогиҳои парванда, хатогиҳои тафтишотӣ, хатогиҳо дар исботи пешниҳоди далелҳо пӯшонида шавад.
Ашрафуддин Гадоев, назари шумо чӣ аст сабаби паси дарҳои баста баргузор кардани ин муҳокимаҳо?
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیلی در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوالهای بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدند چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستند و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشان قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردند، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادند که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چون این دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. سخن درباره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده‌ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده میشید، فقط همون قسمی که درباره سیر دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلام کرده می شود. قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسیده اخبار رو ما اجازت برآمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثبات عمیق همان است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پراکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد، یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن درباره امنیت دولت می رود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن. و اما پراکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلایل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف مرحمه.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص اشخاصی بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عمل را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن این پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خودی رخشانه رحمانو و رخشانه حکیمو و ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذارنده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانو صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعانه خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امامعلی رحمان پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمندها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم با به تبدلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنه به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امامعلی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امامعلی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های امامعلی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، ما هم همین فکر داده هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردن به فکر آنها، از بین بردن مشکل هایی که در آینده به رستم امامعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردن راه، کشادن راه به سری قدرت آمدن رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناستی خود را دوام دادن امامعلی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمعانت جمع شده یگان کوشش تبدلات کند، یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نحساب میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خبر رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدن دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنند که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمال خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب می کند و ضرور نمی شمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور می شمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کند، سوال می دهد، خود زیر خطر میراتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی اونقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادری دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیبدار کنی یا اینکه حکم اقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی او سود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر می کنم. و ببینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده و جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خب است، این یک بار دیگر بازم این مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف‌الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده در وقتم اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف‌الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست.